درود بر شما، من سجاد سپهری هستم و این پادکست لایف شو هست. در خدمت شما هستم با بحثای تازه‌ای که شروع کردم از 11 اپیزود پیش، فکر میکنم بله، که با بحث روانشناسی شخصیت و مراحل تحول شخصیت و دگرگونی شخصیت هست. اما این بحث رو من باز هم میخوام یادآوری بکنم که از سیلابس درس‌های جوردن بی پیترسون در دانشگاه تورنتو الهام گرفتم و ساختارش رو طبق ساختار درس اون پیش بردم و برخی از درس ها رو متریالش رو از متریال درسی اون گرفتم و همچنین بقیه متریال ها هم از جاهای دیگه، ولی در مجموع آنچه که نظر شخصیمه، خب مشخصه که نظر شخصیمه، ولی در کل محتوای این بحث ها بحث های تئوری های روانشناسی غرب هستند. به طور مشخص بحث رو با بسترهای تاریخی و اسطوره‌ای روانشناسی شخصیت شروع کردیم و رفتیم سراغ ژان پیاژه و بعد از ژان پیاژه رفتیم به سراغ فروید و 4 جلسه است. با این جلسه میشه 4مین جلسه که با یونگ دست پنجه نرم میکنیم و یونگ به دلیل اینکه خیلی پدیده پیچیده و نابغه عجیب و غریبی هست که پرکار هم هست و کلن روانکاوی مدرن رو رقم زده و بحثهاش بسیار پیچیده هستن و راه به اسطوره شناسی میبرن، من میترسم که حسابی درگیر یونگ باقی بمونیم. برای همین پیشنهاد میکنم به شما که اگر که بحث رو از یه نقطه‌ای بستیم و علاقمند هستی درباره تئوری یونگ و مکتب روانشناسی تحلیلی یونگ بیشتر بیاموزی، منابع خیلی زیاد هستن روی اینترنت، چه به فارسی چه به انگلیسی و به خصوص به انگلیسی، که میتونید دنبال بکنید از کسانی که این بحثا رو خیلی با اشتیاق دنبال میکنن. اما این جلسه که شماره 4 یونگ هست، به قرار گذاشتیم که به سفر قهرمانی بپردازیم. در اپیزود پیشین من راجع به ایندیویدویشن که پروسه تمام شدن شخصیت انسان هست یا تکامل شخصیت انسان هست یا وحدت نیروهای متضاد روانی درون انسان هست و ضرورت این که ما باید با نیمه تاریک و نیمه سیاه وجود خودمون روبرو بشیم و اون رو به رسمیت بشناسیم و با اون رو اینتگریت کنیم در پرسونایی که استفاده میکنیم در روابط اجتماعیمون توضیح دادم و قرار شد که بریم به سفر قهرمانی که در واقع آرکیتایپ محوری بحث یونگ هست و عمرش رو به میزان زیادی صرف همین آرکیتایپ ها و بررسی اسطوره شناختی روان انسان و کلکتیو آنکانشس کرد. اما شاید خوب باشه ابتدا راجع به محتوای آنکانشس یا ناخودآگاه که حالا در مکتب یونگ تقسیم میشه به ناخودآگاه فردی و جمعی کمی صحبت کنیم. پیشتر بگم که این جلسه و این اپیزود کمی طولانی خواهد بود، ولی فکر میکنم به اندازه کافی جذاب هم خواهد بود. در اپیزودهای بعدی هم توی همین سفر قهرمانی عناصری وجود دارند که اون عناصر رو یکی به یکی خواهیم شکافت، مثلا آرکیتایپ کودک، مثلا آرکیتایپ یتیم یا مرد پیر فرزانه یا آرکیتایپ مادر و آرکیتایپ هایی که بسیار بسیار آرکیتایپ های مهم و در واقع اصلی و اساسی هستند، هم در سفر قهرمانی و در روند تکامل شخصیت و هم در شناخت تیپولوژی شخصیت، چون همه اینها در درون ما وجود دارند و ما از منظر یونگ به اینها نگاه میکنیم و اینها رو میشکافیم. ولی این به معنی این نیست که ما داریم حرف آخر رو میزنیم در رابطه با روان انسان و شیوه های گسترش شخصیت و تکامل و رشد شخصیت. در نتیجه توجه داشته باشین که به لحاظ تئوریک داریم مسیر روانشناسی رو همینجوری از بسترهای تاریخی شروع کردیم و داریم به جلو میریم، ولی یونگ چون شخصیت بسیار مهم و برجسته هست و مباحثی که یونگ مطرح میکنه به اندازه کافی عمیق هست که حتی اگر تمام این بحثا رو بهش اختصاص میدادیم باز هم کم میبود. اما آنکانشس به معنی ناخودآگاهی فردی و جمعی، فقط به صورت فیزیکی اگر بهش نگاه بکنیم که در مغز ما بخوایم به اصطلاح لوکیشنی بدیم از آنکانشس، ما 70% از مغزمون رو اختصاص دادیم به آنکانشس، تفکر ناخودآگاهمون، و تنها 5% از مغز ماست که برای کانشس تینکینگ استفاده میشه، به معنی اون بخشی از مغز که مربوط هست به کریتیکال تینکینگ یا تفکر انتقادی یا لاجیکال تینکینگ یا تفکر منطقی یا شورت ترم مموری یعنی حافظه کوتاه مدت و همچنین اراده آزاد. به این ترتیب ما داریم در واقع از 5% از کل این مغز که مغز بسیار بزرگی هم هست به لحاظ اِوولوشنال یا فرگشتی، اگه بخوایم خودمون رو با سایر موجودات زنده مقایسه بکنیم، مغز ما به شدت بزرگ هست و ما برای اینکه بتونیم این مغز رو تغذیه کنیم کلا تحولات زیادی توی فیزیک ما رخ داده در طول میلیون ها سال. 5% به کانشس و خودآگاه ما ربط پیدا میکنه و 25% از مغز ما درگیر اصطلاحاً سایکولوژیکال فانکشنز هست، یعنی فانکشنای روانی مغز هست، و مابقی 70% آنکانشس تینکینگ هست. اگه ما این سایکولوژیک فانکشنا رو هم ساب کانشس فرض بکنیم که یک در واقع همون شادو میشه یا فاصله بین خودآگاه و ناخودآگاه، در واقع 90% از مغز ما رو آنکانشس تشکیل میده و ما فقط 5% کانشس و خودآگاه هستیم و منطقی فکر میکنیم. به یه شکل دیگه همینو فکر کنیم، در واقع شما مغز شما در هر لحظه میلیون ها بیت دیتا و داده دریافت میکنه، ولی ما فقط شاید مثلا 40 بیتش رو استفاده میکنیم برای تجزیه تحلیل، برای دیدن جهان. یعنی خیلی یه بار توی اپیزودهای قبل تر توضیح دادم که چقدر تصویر ما از جهان پیرامون و مخصوصا اوتر ورلد چقدر رزولوشنش پایین هست. به این ترتیب یعنی تصویری که از واقعیت جهان و بیرون از ما به ما میرسه و ما درک میکنیم 110,000 برابر، یکی از دکترها توضیح میداد که 110 برابر این به اصطلاح کمپرس میشه، مثل اینکه یه عکس با کیفیتی و وقتی از طریق واتساپ میفرسی این کمپرسش میکنه که سبک بشه، کیفیتش رو میاره پایین که راحت منتقل بشه. دقیقاً این اتفاق در مغز ما میفته، در نتیجه ما به چیزهایی که برامون اهمیت داره اهمیت میدیم، اهمیت منظورم اِوولوشنال تکاملی اهمیت داره، به اونها اهمیت میدیم و بقیه رو در نظر نمیگیریم، در محیط کانشس و خودآگاه ما ظاهر نمیشن. پس اینا کجا میرن؟ آیا نابود میشن؟ به هیچ وجه. در نتیجه کانشس مایند در واقع تلاش میکنه که با نیروی خودآگاه به اصطلاح اون اراده، مفهوم اراده آزاد رو محقق کنه درباره رفتارها، عادات و باورهای خودش. ولی اغلب اوقات ما بازی رو به ساب کانشس یا نیمه ناخودآگاه خودمون یا همون شادو میبازیم، چون شادو اینفلوئنسش بالاست، تاثیرش بالاست. شادو کارش چی هست؟ شادو فلکسیبل هست، شادو قضاوتگر نیست، نان ججمنتال هست و خیلی فلکسیبل هست و اصلا توجهی نداره که این حالا درسته یا غلطه، چون منطقی فکر نمیکنه و در نتیجه همواره سر باز میزنه از اینکه پروگرامد بشه اونجوری که ما ذهن خودمون رو پروگرام میکنیم و محل در واقع باورها، محل خلاقیت، محل در واقع رشد احساسات، عادتها، اعتیادها، تخیل، شهود، اینتویشن که قبلا توی تیپولوژی شخصیت توضیح دادم، لانگ ترم مموری، حافظه دراز مدت، ارزشها، اینا همه تو ساب کانشس مایند هستن و همیشه اینترفر دارن و همیشه دخالت میکنن در روند کانشس و خودآگاه زندگی ما. در نتیجه خیلی طبیعی است که یه بار توی اپیزود دیگری باز به این پرداختیم که چطوره که ما خودمون هم به حرف خودمون گوش نمیکنیم. مثلا تصمیم میگیری بشینی متمرکز 2 ساعت یه کتابی رو بخونی یا یه کاری رو انجام بدی، در عمل خودت هم به حرف خودت گوش نمیکنی. اینها در واقع اینفلوئنسی هست که از ناخودآگاه مغز ما، حتی اگر بخوایم خیلی فیزیولوژیک بهش نگاه بکنیم، وارد بخش خودآگاه ما میشه و که در حقیقت اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، در واقع اون قشر بالایی مغز که قشر نوین و تازه‌ای هم هست، جدیدی هم هست به لحاظ تکاملی، اون اختیار چندانی اونقدری که ما فکر میکنیم نداره و چه بسا اون بخش بزرگتری از مغز ما که تاریخی تر هست و از ابتدای تکامل در شکل گیری تکامل وجود داشته و خودش رو هم حفظ کرده، چه بسا سافستیکیتد تر باشه، یعنی برجستگی بیشتری از این منظر داشته باشه. اما از این بحث ها بیایم بیرون و بریم به سراغ اسطوره و ببینیم اولا که نگاه یونگ به اسطوره چی بوده و پیش از این که بریم وارد در واقع خود اصل موضوع داستان قهرمانی بشیم، اینها مقدمات ضروری هستن که از شما خواهش میکنم که قدری تحملشون کنید و سعی کنید دریافتشون کنید، چون داستان رو برای شما جالب تر خواهد کرد. خب پیشتر گفتیم که یونگ در واقع مخصوصا بعد از اینکه با فروید دوست شد و وارد کار و همکاری شد خیلی در زمینه اسطوره شناسی تلاش کرد و مطالعه کرد و از اونجا که واقعا خیلی خیلی پرتلاش بود، زبانهای باستانی رو میدونست و به زبان یونانی هم مسلط بود، به نسخه های اصلی اسطوره ها دسترسی پیدا میکرد، اونا رو تحلیل میکرد، همچنین بیماران خودش رو، رویاهاشون رو اینترپریتیشن و تفسیر میکرد و این مطالعاتش اون رو برون داشت که کتابی بنویسه راجع به همین موضوع و که نقطه جدایی و افتراق یونگ و فروید شد. از دیدگاه یونگ اسطوره به دنیای خارجی صرفا بر نمیگرده، بلکه به ذهن انسان بر میگرده و در نتیجه خانشی که از اسطوره داشت در واقع مدعی شد که هر کسی نه تنها با یک نیازی به دنیا میاد که اسطوره پاسخگوش هست، بلکه خود این اسطوره ها و داستان ها و محتواهای اونها در او هستند وقتی او به دنیا میاد و این کهن الگوها یا آرکیتایپ ها هستند که تجربه رو شکل میدن و نه بالعکس. اگه یادتون باشه توی اپیزودهای دیگه درباره پروسیجرال مموری صحبت کردیم و سیستم اعصاب مرکزی که برخی پترن ها به لحاظ اِوولوشنال و فرگشتی یا تکاملی در درون ما وجود دارن، مثلا کودک که متولد میشه مکیدن رو بلده و اما شکل میگیره این پترن رفتاریش در کامیونیکیشن با محیط اجتماعی که درش هست، یعنی پستان مادر در مثلا اولین چالنجی که بچه داره اینه که چگونه کامیونیکیشن کنه و اینتراکشن داشته باشه با این پستان مادر. این چیزی نیست که از قبل درش وجود داشته باشه، ولی خب از این منظر، یعنی از منظر بیولوژیک و نوروبیولوژی بهش که نگاه میکنیم، این ساختارها خیلی خیلی واضح هست، اون چه حرفی که یونگ میزنه و کاملا قابل درک هست. اما یونگ در بررسی روان به این نتیجه رسید که نه تنها این پترن های نوروبیولوژیک وجود دارن در درون ما، بلکه پترن ها و تجربه های پیشینیان ما تحت به عنوان یک پترن های روانی اولیه در ما به شکل پیشینی وجود دارن وقتی که ما متولد میشیم. حالا این جای بحث داره، اما آنچه که جای بحث نداره نقش این کهن الگوهاست. یعنی وقتی به ریشه برمیگردیم، حالا ممکنه این از ابتدای تولد بوده باشه یا به لحاظ ساختار اجتماعی، اگه شما استراکچرالیست باشید میگید مثلا ساختار اجتماعی اینا رو به ما تحمیل میکنه. به هر حال این کهن الگوها یا آرکیتایپ ها از منظر یونگ، در مکتب یونگ داریم بهشون میپردازیم، تیپ های شخصیتی یا رویدادهای سمبولیکی هستند که در اسطوره های متعلق به فرهنگ های مختلف به دفعات ظاهر میشن و رفتار مشابهی دارن، به نوعی ذاتی هستند، ایمپلیسیت هستند، ضمنی وجود دارن، پیش داده های جمعی هستند و نتیجه تکامل بشر هستند. این آرکیتایپ ها خودشون قابل ریپرزنتیشن نیستن و اون چیزی که اونا رو قابل درک میکنه اثراتی هست که این الگوها در قالب تصاویر ذهنی و اندیشه آرکیتایپال یا کهن الگویی به ما نشون میده. جوزف کمپل که بعد از یونگ و متأثر از یونگ بحث اسطوره رو ادامه میده و خیلی درش عمیق میشه، درباره این آرکیتایپ های یونگی اینطوری توضیح میده، میگه در اصل آرکیتایپ یک مفهوم زیست شناختی و یک مرکز عصبی روانی هست که نتیجه تکامل و به عبارت دیگه محصول انتخاب طبیعی است در منطقه اِوولوشنال. پس کهن الگو یا آرکیتایپ چیزی هست که باعث میشه که یک ارگانیزمی به یک شیوه کاملا برنامه ریزی شده یا خیلی برنامه ریزی شده به محرک های کلیدی موجود در محیط خود اون ارگانیزم پاسخ مشخص بده. کمپل باورش بر این بود که اسطوره حول تناقضات بنیادین زندگی هست و به منظور تعدیل و تخفیف این تناقضات به وجود اومده. البته این تفاوت بزرگ رو قائل بود کمپل که راه حل‌های اسطوره‌ای رو صرفاً در ساختار ذهن جستجو نمی‌کرد، بلکه در مضمون و محتوای اون اسطوره‌ها، یعنی در استوری، در داستان جستجو می‌کرد. کمپل باورش این بود که انسان از بی‌زمانی به زمان پرتاب شده با تولدش و در واقع به تضادهای دوگانه و دنیای کثرت برخورد کرده از یک حالت یگانگی. باورش این هست که تضاد بین مرگ و زندگی از اساسی ترین عوامل شکل‌گیری اسطوره هستند. برخی معتقدند اسطوره ها داستانای بی‌معنی و پراکنده هستند و فقط تو ذهن ساختار ذهن آشکار میشن و چندان واجد معنی نیستن. اما کمپل و یونگ معتقدند که اسطوره در واقع چکیده خرد بشر هست، خردی که بی زمان هست و پیشا زبانی هست، یعنی پری لینگویستیک هست، برای همین با تصویر و نماد حرف میزنه. و تفاوتی که بین اسطوره ها وجود داره، تفاوت جزئی که وجود داره، کم اهمیت در اصل از نظر کمپل و خودش، در واقع اکتشاف مفهوم یگانگی پشت استعاره های اسطوره‌ای سخت نیست. توضیحی که کمپل درباره اسطوره میده خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه داستان یونگ رو بفهمیم. اما باید بریم کمی باز دوباره به ساختار این ناخودآگاه و رابطهش با مغز. مثلا شما فرض کنید کلا گفتم آنکانشس یا ناخودآگاه ما که 90% از مغز ماست در بخش زیر کورتکس مغز هست، که این اشاره‌ای هست به لحاظ تکاملی به قدیمی بودن و قدمت این بخش از مغز ما. در مسیر تکامل این بخش ها متحول میشن طبعا، ولی اینها بخش هایی هستند که در طی میلیون ها سال ساختار خودشون رو حفظ کردن، که به نوعی سیستم های بنیادین احساسی هستند، رفتارهایی که وابسته به جستجو کردن، خشم، ترس، دلهوره، شهوت، مراقبت، دفاع، پروتکشن و میل به بازی در ما هستن. اینا همه مربوط به بخش زیرین کورتکس مغز است. تحریکات الکترونیکی که مثلا روی توی حیوان شناسی مثلا انجام میدن روی این بخش های مغز باعث چنین رفتارهایی در اون حیوانات میشه. یعنی هر نوع جلوگیری یا بازداری در واقع دکمه این بخش رو قطع میکنه. و این سیستم پایه احساسی در واقع همونی هست که یونگ میاد به اسم آرکیتایپ تعریفش میکنه. گفتیم که تفاوت آرکیتایپ یونگ با ایده فروید در همین هست، یعنی میگه که آرکیتایپ معادل هایی برای غریزه هستند در روان ما. حالا مثلا شما اگه به جای خشم اسم خدای یونانی ارس رو بذارید، یا به جای میل جنسی خدا بانوی آفرودیت رو بذارید، یا به جای مثلا مراقبت خدا بانوی دیمیتر رو بذارید، یا بازی کردن و دیونیسوس بذارید و الی آخر، میبینیم که هیچ فرقی نمیکنه اسم این فعالیت های عاطفی چی باشن و تحت عنوان هر نامی به هر حال یک عمل کردن. پس سیستم احساسات پایه‌ای بخشی از روان دست جمعی ما انسان هاست به شکل ناخودآگاه. اونها در طول تاریخ بشر این احساسات تحول و تکوین پیدا کردن و مراکز احساسی هستن که در واقع راهنمای رفتاری ما هستن، یا به بیان یونگیانش الگوهای رفتاری ما هستن. هر آسیبی به هیپوکامپوس برسه در دو طرف منتهی میشه به عدم ایجاد مثلا حافظه آگاهانه، بهش امنژیا میگیم بله. اما مغز همچنان در حتی در شرایط آسیب دیدگی هیپوکامپوس میتونه به شکل ناآگاهانه یه حافظه تلویحی رو ثبت کنه که بهش میگن ایمپلیسیت مموری. یکی از این موارد آزمایشیه که یک دکتری به اسم دکتر کلاپارد انجام داده و خیلی هم جالب هست. یه سوزن رو میگرفته کف دستش، بعد با این بیماری که دچار امنژیا شده بوده دست میداده باهاش دست میده و سوزن خب میره تو دست بیمار. توی دیدار بعد این بیمار نه قادره که دکتر رو به خاطر بیاره و نه میدونه که این دکتر اصلا قبلا اینو دیده و با هم دست دادن. اینا رو همه فراموش کرده چون امنژیا داره و حافظه در واقع خودآگاهش رو از دست داده. اما با دکتر دست نمیده تو دیدار بعدیش. و این خودداری کردن بیمار از دست دادن با دکتر در حالی که دکتر رو هم نمیشناسه، این عملکرد اون ایمپلیسیت مموری هست که مربوط به بخش زیرین کورتکس مغز هست، یعنی اون بخش تاریخی مغز ما هست. پس این خیلی خیلی مهم هست که ما بدونیم این آنکانشس حتی رابطش با مغز هم بتونیم درست تشخیص بدیم، چون تهدیدی که همواره یونگ هم ازش نام میبره این هست که مراقب باشید پاتون روی زمین باشه وقتی وارد این بحث‌های مخصوصا ناخودآگاه میشید، چون تهدیدهای بزرگی ممکنه متوجه شما بشه که متاسفانه الان تو جامعه ما متوجه بخش عظیمی از کسانی که به یونگ علاقمندن شده. و حتی خود این علاقه به یونگ هم به نوعی قابل تحلیل و نقد هست، چون که گویی یونگ شده وسیله‌ای برای در واقع باز تعریف و تئوریزه کردن در واقع همون مشکلات و همون بیماری‌ها برای افراد، نه برای حل کردن اون مشکلات بیماری. به هر حال بریم سراغ فصل بعدی از صحبتمون که میخوام رابطه ای بین اسطوره محوری داستان بشر از منظر یونگ و حتی از منظر فروید صحبت کنم. خب همونطوری که احتمال زیاد میدونید پیشتر، فروید تاکیدش هست بر عقده ادیپ به عنوان اسطوره مرکزی و محوری داستان بشر، زندگی بشر. یعنی همه تئوری فروید رو شما میتونید دور ادیپوس کامپلکس یا عقده ادیپ شرح بدید. در واقع این اسطوره که در واقع قهرمانی است که به نوعی حالا دور میشه از خانواده و بعد با مادرش دوباره آشنا میشه بدونی که بدون مادرشه و بعد با مادرش همخوابگی میکنه و در نهایت هم میزنه چشم خودشو کور میکنه. خیلی خیلی ساده و ساده سازی شده این اسطوره همچین چیزی هست که خلاصه داستان همبستری پسر با مادر خودش هست. در واقع این اسطوره اسطوره شکست انسان هست و این اسطوره شکست رو فروید به عنوان اسطوره محوری زندگی بشر میدونه. یعنی همه تضادها و کامپلکس ها و مشکلات بشر رو راهی پیدا میخواد بکنه که ربطش رو با این عقده ادیپوس پیدا بکنه و پیدا هم میکنه و در از منظر فرویدی وقتی به موضوع نگاه بکنیم انگشتش رو خیلی جای درستی گذاشته بود، چون انسان ها اونجایی که به رشد شخصیت و روانشناختی در واقع کار برمیگرده و اونجایی که کار خراب پیش میره و آسیب روانی ایجاد میشه همیشه میشه این ارتباط رو هم پیدا کرد، خیلی اوقات میشه این ارتباط رو پیدا کرد. به این منظور فروید انگشتش رو جای درستی گذاشته از بابت پاتولوژی و آسیب شناسی. انسان ها برای مدت طولانی وابسته میمونن به والدین خودشون و به مادر خودشون و تجربه های کلینیکال هم نشون میده که خیلی ها مشکل اساسیشون اصلا این هست که نمیتونن از وابستگی که به خانواده دارن بیرون بزنن و این قفس رو بشکنن. تماما تحلیل رفتن این آدم ها در درامای خانواده و نمیتونن از این دراما بیان بیرون و فراتر برن. به این ترتیب گرفتار شدن و در بند شدن در گذشته و اینو به طور سمبولیک میشه گفت در واقع اون بند نافی که من شیر کردم توی یکی از استوریام که یکی از دوستان گذاشته بود، فوق‌العاده است این انیمیشن، حتما ببینید. از منظر فرویدی داستان یه پسر رو با مادرش میگه که این بند نافش رو اجازه نمیده مادر چیده بشه. میشه به طور سمبولیک اینو به اسم به همون ارتباط تنگاتنگ و شدید بند نافی با مادر تعبیر کرد که خیلی 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 بیشتر از اون چیزی که به نظر ممکنه برسه عمومیت داره در جامعه. تاکید یونگ اما چی بود؟ تاکید یونگ این بود که داستان قهرمان شکست خورده یا اسطوره ادیپ داستان محوری یونیورسال بشریت نیست. از منظر آسیب شناس پاتولوژیک بخوایم به موضوع نگاه کنیم، ممکنه مثلا در خیلی موارد به این اسطوره بر بخوریم وقتی قهرمان شکست میخوره، ولی قهرمان داستان قهرمانی مرکزی مربوط به یونیورسال بشر اسطوره قهرمان پیروز هست، نه اسطوره قهرمان شکست خورده که در مرکز داستان بشر هست. به این ترتیب قهرمان پیروز از اتصال نامبارکش با مادرش بیرون میاد و به نبرد میره با ناشناخته ها، با بدترین چیزها، با وحشتناکترین چیزها و در نهایت ازش پیروز بیرون میاد و چیز ارزشمندی با خودش به ارمغان میاره که هم برای خودش ارزشمنده هم برای جامعه. این مرکز کار کلینیکی، یعنی محور کار کلینیکی یونگیان هست که اسطوره قهرمان پیروز رو در شخص، حالا در بیمار، مراجع، درمانجو، نمیدونم کلی اسم الان داره این روزا، در اون کسی که میخواد اسطوره قهرمان پیروز رو بیرون بکشه و این فرد تحول خواه یا درمانجو بفهمه که چنین نیروی در او هست که با کیاس روانی یا هرج و مرج روانی خودش با اون دنیای ناشناخته و ترسناک روبرو بشه و ازش پیروز بیرون بیاد. یکی از بهترین و جالبترین و عمیق‌ترین فیلم‌های داکیومنتری یا مستند میتونید در این رابطه ببینید یک مستندی است به اسم کرامب CRUMB که مربوط هست به زندگی کارتونیست زیرزمینی به اسم رابرت کرامب که تو دهه 60 میلادی تو سان فرانسیسکو عضو جنبش هیپی بود. در واقع البته خودش حالش به هم میخورد که اون رو بخشی از جنبش هیپی بدونن، ولی به هر حال به اون جنبش تعلق داشت و خلاصه یک جریان زیرزمینی را انداخته بود. این داکیومنتری درباره تلاش دشوار طاقت فرسای او هست برای رها شدن از همین اتصال نامبارک با مادر و همچنین شکست دوتا برادرش در همین زمینه. یعنی اون دوتا برادری که نتونستن از این بند ناف جدا بشن و یکیشون اصلا به گدایی افتاد و یکی دیگهشون خیلی زود، خلاصه 6 ماهی بعد از مثلا افتاد به مواد مخدر رو نمیدونم، خلاصه مردن. این فیلم در واقع یکی از بهترین فیلم های دنیاست که به بهترین شکل پاتولوژی فرویدی رو که الان توضیح دادم ازش حرف میزنه و به نمایش میذاره، چون اونی که این داکیومنتری ساخته رفیق در واقع کرامب بوده و به جزئیات زندگیش آشنا بوده و خیلی خوب تونسته این موضوع رو بره و توی عمقش وارد بشه. اگه میخواین، یعنی اگر بخواین، چون ممکنه نخواهیم ما، ولی اگه بخوایم بدونیم مثلا یه تجاوزگر یا مثلا یه تجاوزگر زنجیره‌ای مثلا چطور فکر میکنه و چرا اون کارو میکنه، برای دونستن چنین پاسخ چنین پرسشی این فیلمو به شما پیشنهاد میکنم. یعنی دیدن این فیلم باعث میشه بتونید بفهمید که مثلا یک تجاوزگر چگونه ممکنه فکر کنه و چرا اینجوری ممکنه فکر کنه. به هر حال یونگ بر اساس همین عقده ادیپ و همچنین در واقع اختلافش بر سر همین عقده ادیپ یا داستان ادیپ، ادیپال میت، اسطوره ادیپ، و همچنین اعتباری که برای روایت دینی قائل بود، چون فروید به شدت ضد دین بود، از کتابی که نوشت که قبلا توضیح دادم، دگردیسی یا ترانسفورمیشن نمادها در 1914، این جدا شد کاملا از فروید. این کتاب، خود این کتاب که نمادهای ترانسفورمیشن هست، سه بار نوشته شد. یه بار همون موقع 1914 نوشت یونگ اینو، یه بار دیگه وقت در کهنسالیش یونگ دوباره اینو بازنویسی کرد، درباره نمادها یه بازنویسی جدی کرد، و یک بار هم توسط یکی از شاگردهاش که بهترین دانشجوی یونگ در واقع اریک نیومن یا نویمن نوشته شد، که بهترین دانشجوی یونگ است واقعا و خیلی کارهاش خوندنی و قابل توجه است. و نیومن در واقع داستان قهرمانی رو مبنای توضیح امر ظهور ناخودآگاه از دل ناخودآگاه میگیره، مثل گیاهی که از بستر خودش در جستجوی نور بیرون میزنه، از خاک بعد از آب رد میشه، و مثلا در داستان بودا این گل نیلوفر آبی نهایتاً بر سطح آب میشکفه، رو به خورشید داره و بودا متولد میشه مثلا در داستان لوس. این نیومن خیلی خوب این توضیح رو میده که با مثال در واقع رابطه ظهور ناخودآگاه، امرجنس یا ظهور ناخودآگاه از دل ناخودآگاه چگونه رخ میده، و این رو بر اساس داستان قهرمانی توضیح میده. این داستان گل بودا رو که گفتم خیلی 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 جالب هست و خیلی راحت میتونه به ما یک تصویر کلی بده از این مسیر داستان قهرمانی، یعنی گل نیلوفر آبی که از بستر خواه تاریکی، دنیای تاریکی، دنیای آنکانشس، دنیای عظیم ناشناخته ها، این در تلاش برای منیفست کردن یا امرجنس خودش، ظهورش به سمت نور، این حرکت میکنه، از دل آب میاد بیرون و بر روی سطح آب میشکافه. این اسطوره لوتوس یا این داستان لوتوس و تولد بودا در اغلب تمدنهای شرقی به اسم نماد همگانی مطرح شده. نیلوفر در واقع ریشه در خاک و ساقه در آب داره و روش به طرف خورشیده، که میشه نماد نجابت، رشد معنوی، کمال، چرخی تولد و رشد انسان و مواجهه هایی که در اون رخ میده. در افسانه ها و باورهای قدیمی هم اومده که در ابتدای خلقت، وقتی که خالق، فکر کنم چینی باشه این داستان، که وقتی خالق در میان آبهای نخستین قرار داشت، همینطوری متعجب و حیران بود که خلقت رو از کجا شروع کنه. یک برگ نیلوفر دید که تنها موجود بود و یه مقداری از گلی که در واقع لوتوس یا نیلوفر در اون رشد میکرد و گرفت دستش و روی برگ لوتوس گذاشت و سطح زمین به وجود اومد. به این ترتیب نیلوفر سمبل جهان شد و لایه‌های مختلفشون، گلبرگ‌هاش، نماینگر ادوار مختلف جهان یا مقاطع و مراتب هستی شدن. و توی باور چینی‌ها 8 گلبرگی که نیلوفر داره نشانه 8 جهت وجود هست که بعد از خلقت از قعر آب‌های اولیه ظهور کرده، و این 8 جهت همون راست، چپ، جلو، عقب، بالا، پایین، بیرون و درون هست. ظهور نیلوفر در واقع که عاری از هر آلودگی بوده، نشانه پاکی، خلوص و نیروی پتانسیل و بالقوه هست که از درونش اون نیروی مقدس حیات، دانش، معرفت، اینها ظهور میکنن. در اساطیر ایران هم همین گل هست که نماد ایزد بانوی ناهید هست، خدا بانوی ناهید هست که جایگاه مهمی داره در ایران باستان، و ایزد بانوی آب هست و به صورت یک زن جوونی مثلا روی سنگا حجاری شده یا اولین بار به اسم آناهیتا تو کتیبه های هخامنشی اومده. بنابراین گلای نیلوفر هم گل آناهیتا میگن بعضی ها. نیلوفر با میترائیزم هم پیوستگی داره. صحنه زایش مهر هم مثلا از درون غنچه نیلوفر متولد شده. خلاصه خیلی حرف های این شکلی، خیلی داستان های این شکلی مربوط به این همین نیلوفر هست توی میترائیزم و آینه میترا، که قدیمی تر از آینه بوداست. در دین مثلا زرتشت هم همین گل سمبل اهورامزداست، مثلا سمبل انسانی اهورا مزدا هم یه نیمتنه مردی هست که یه شاخه ای از گل لوتوس بین انگشتای خودش گرفته. زرتشتی ها این گلو مقدس میدونستن چون در بین مرداب رشد میکنه و معتقد بودن که محیط نامناسب زندگی نمیتونه دلیلی باشه بر بد پرورش یافتن انسان. خیلی این نکته جالبی هست در باور زرتشتی. به هر حال بگذاریم. به هر حال برای نیومن که گفتم از بهترین دانشجویان یونگ بود، داستان قهرمانی به معنی رشد صحیح خودآگاه بود. یه کتاب فوق‌العاده‌ای داره نیومن که اگر چون توی جلسه قبلی هم برخی گفتن که اگه میشه کتاب معرفی کنم، به اسم اصل و منشأ و تاریخ خودآگاه، The Origins and History of Consciousness. یونگ خودش مقدمه نوشته بر این کتاب و خیلی صادقانه و رو راست گفته کتابش انقدر خوبه که من با خودم گفتم کاش من این کتاب رو نوشته بودم. که یونگ خود یونگ بسیار دشوار هست، برای همین اگه بخواید وارد جهان یونگ بشید این کتاب بهترین شروع هست. یکی از دلایلی هم که برخی دکترهای در گیومه از یونگ استفاده میکنند برای آموزش ها و دوره هاش و این دوره ها همیشه خواهان داره این هست که خب که خوندن بالاستقلال یونگ برای آدم ها کار بسیار دشواری است. وقتی یکی میاد توضیح میده بهتر فهمیده میشه. یکی از کارهایی که در واقع شما میبینید در کار کلینیکال انجام میشه همین هست که در واقع شخص رو با ترس ها و واهمه هاش به تدریج شما مواجه میکنی و این خاصیت درمانگر داره. این همون اسطوره قهرمان هست. اینها اژدهاهای مختلفی هستند که جلوی شما ظاهر میشن در زندگی و ما همیشه مجبور نیستیم با اون اژدها درگیر بشیم. خیلی هاشون جلوی راه ما نیستن، بلکه در پیرامون ما هستن. در نتیجه ما ایگنورشون میکنیم، طرف نظر میکنیم، نگاهشون نمیکنیم یا حداقل تظاهر میکنیم که وجود ندارن. اما وقتی این اژدها جلوی تو ظاهر میشه، تصور کن یه بازی کامپیوتری که اون غول بازی جلوت ظاهر میشه، دیگه تو نمیتونی پیش بری. مثلا این میکروجنیوس، این چلو مچلوه هست اسمش، یادم نیست، که بازی بود که این همجوری میره جلو، غول میبینه، بعد اون غول رو باید شکست بده، بعد بتونه بره جلو. این همین، این خودش اصلا یک الگویی از داستان قهرمانی است که اومده به شکل بازی کامپیوتری ما مصرف میکنیم و ازش استفاده میکنیم. در نتیجه وقتی این اژدها رو شما در برابر خودتون میبینید، یا درمانده میشید یا در برابرش برمیخیزید. اگر به این ندایی که برای مواجهه با این اژدها هست پاسخ بدید، شما داستان قهرمانیتون رو شروع کرد. اگه نتونید با این اژدها در واقع مواجه بشید، کاری که یونگیان سایکولوژی میکنه این هست که مراجع یا درمانخواه یا تحولخواه رو مواجه میکنه با این اژدها، این اژدها رو براش میشکنه، تبدیل میکنه به 10 تا اژدهای کوچولوتر که بشه دونه دونه با اینا جنگید و بشه دونه دونه اینها رو شکست داد و خب فرد دونه به دونه با اینها میجنگه و اینها رو پس میزنه و در نهایت فاتح میشه. مفهوم در واقع داستان قهرمانی هست. پس این همین مفهوم رو شما در جامعه میبینید، مخصوصا در سیاست. دشمن رو همواره این گونه توصیف میکنن در جامعه. دشمن اژدهای بزرگی است که باید باش مواجه شد و این اژدها رو میشکنن توی اقدامات کوچولو کوچولویی که حالا اسمش مثلا میذارن تهاجم فرهنگی، یا مثلا حتی در کالت ها، مثلا این نیروهای انقلابی و اینها هم دقیقاً همین کار داره انجام میشه در همین جامعه خودمون در رابطه با مسائل جامعه ایران. به این ترتیب یک حس وطن پرستی مثلا در جامعه بیدار میکنن یا انرژی ها رو به سمتی که سوق میدن که میخوان. به هر حال این جنبه منفی و به نوع به حساب یونگ شیطانی و دارک و جهنمی داستان هست و در جنبه مثبتش که یونگ بهش معتقد هست، داستان قهرمانی، داستان مواجهه با ناشناخته ها و تاریکی هاست. مثلا کسانی هستند که به اصطلاح بهشون میگن لوسید دریمر، کسانی که مثلا حتما برای شما اتفاق افتاده که خوابی میبینید و خواب طوری هست که شما میدونید که دارید خواب میبینید و حتی در این حالی که میدونید که خواب هستید، میتونید با کاراکترهایی که در خوابتون میبینید هم معاشرت یا کامیونیکیشن داشته باشید به ترتیبی، یا نمادین، یا حتی برخی اونقدر لوسید دریمرای خوبی هستن که میتونن با این کاراکترها وارد معاشرت و حرف زدن بشن و حتی مثلا از اون کاراکتری که تو خوابشون هست سوال کنن که تو منظور چیه، تو چی میخوای به من بگی، و اونا هم میگن بهش. و این اتفاق میفته در برخی موارد. یکی از بهترین شواهدش خود یونگ هست، چون یونگ در واقع تمام این تئوریش رو شکل داد و بهش باورمند بود به خاطر اینکه خودش با کاراکترهای فانتزی خودش تعامل میکرد. چون یونگ خیلی ویژنری بود و به اصطلاح رؤیاگرا بود و دی دریمینگ میکرد، یعنی در بیداری رؤیا میدید و با رؤیاهاش و با کاراکترهای رؤیاهاش تعامل داشت که اینها رو توی یه سری دفترچه مینوشت که این دفترچه ها در واقع به اسم بلک نوت بوک، اینا رو می نوشت توی دفترچه های سیاهی که بعدن شد یک دفترچه بزرگ قرمز رنگ به اسم رد نوت بوک، این سال 2010 منتشر شد فکر می کنم، یعنی 50 سال بعد از مرگ یونگ، یادداشت های خود یونگ که در جریان روانکاوی خودش، خود روانکاویش و دیالوگش با کاراکترهای فانتزی خودش بود تشکیل شده و فوق‌العاده است کاری که در واقع یونگ در این رابطه کرده و با اجزاء رؤیاهای خودش رابطه برقرار کرده. این مثلا من خودم یه خوابی که یادم میاد از خودم، خواب آقامونو میبینم، پدر بزرگم، که از سقف خونمون ناگهان دستش بیرون اومد و من 10-11 سالم بود این خوابو دیدم و دست منو محکم گرفت و منو میکشید به سمت خودش و من بسیار وحشت زده شده بودم و گریه میکردم و میدونستم که دارم خواب میبینم و نمیتونستم دستمو از تو دست پدر بزرگم بیارم بیرون و این همیشه این موضوع در ذهن من مون، چون تاثیر زیادی رو من گذاشت این خواب. چرا؟ چون لوس دریم بود، یعنی خوابی که تو میدونی که داری خواب میبینی. کار با رؤیای یونگ مثل کار هنری هست، مثل ساخت موسیقی هست، مثل نقاشی هست، مثل نوشتن قطعه ادبی هست. شما به تمامی نمیدونی داری چی کار میکنی، در واقع شما بخشی از وجودت خودآگاه هست ولی بخشی از وجودت رو میذاری که ناخودآگاه بازی کنه و بیرون بیاد و خودش رو به اصطلاح پرزنت کنه و منیفست کنه و این هست که در واقع لذت کار هنری است و جنبه ناشناخته یا الهام یا طبیعت در کار شما آشکار میشه و یک اسپانتینیوس هست که همه لذت و حیرت کار هنری یا شناخت یا رشد از اون در میاد. حتی در بازی هم ما چنین میکنیم. خب ببینیم این فیگورهایی که در خواب ظاهر میشن، این فیگورها در وهله نخست چی هستن؟ این فیگورها در اساس از خیلی خیلی ابتدا بهشون نگاه بکنیم، تقلید، فرض کنید رفتارهای من، تقلید من از پیرامونم، از پدرم و مادرم باعث شده که رفتار فعلی من شکل بگیره، تقلید پدر و مادرم از پدر و مادرشون و همینطور پدر و مادران دیگه از پدر و مادرشون و همینطور این در واقع پترن های رفتاری رو اگه بگیر میریم به هزارها و قرنها و این پترن های رفتاری در خودشون اطلاعات زیادی حمل میکنن. ما به اینا فکر نمی کنیم، ما ناخودآگاه اینا رو انجام میدیم در فیگورهای صحبت کردنمون، در بدنمون، در رفتارمون، در همه پترن ها. این فیگورها در واقع اساره ای از پترن های رفتاری هستن که محتوا دارن و این محتوا هم من و تو نیستیم، تاریخ تجربه بشری هست. پس این فیگورهایی که شما میبینید در فانتزی در واقع قادرن بخشی از ساختار واقعیت رو به شما بدن. اینها هستن، همین فیگورها در واقع اون کتاب سرخ یونگ رو هم همین فیگورها تشکیل میدن که تقریبا بعد از 50 سال از مرگ یونگ منتشر شدن و اینها منبع الهام او بودن در شناخت ساختار واقعیت روان و تبیین تئوریش و از همین جا بود که به این نتیجه رسید که اسطوره مرکزی نه تنها اسطوره قهرمان شکست خورده نیست، بلکه در مواجهه با غریزه مرگ نیست، بلکه آنطور که فروید ادعا می‌کرد، بلکه اسطوره قهرمانی برآمده است از حرکت ما به پیش در زندگی و توان مواجهه ما با کیاس و اژدهای زندگی هست. این نخستین بار بوده که این بحث بعد از دوران روشنگری مطرح شده، شاید مهمترین اتفاق هم اصلا باشه بعد از دوران روشنگری. البته یونگ از این ایده مسخره معنویت عصر نوی که از سده 18 میلادی هم پا گرفت و بهش جنبش عصر نو و اینا میگن، همین جنبش معنویت گرایی، تئوسوفی گرایی، چمنم فرقه های عرفانی نوظهور، چمنم قرن 20 و قرن 21 و اینها، چمنم انرژی مثبت، برکت و خوشنودی، چمنم یکی شدگی با خدا و ایمان به علم غیب، چمنم و چنین و چنان. نه، یونگ اگرچه در اون زمان زیسته ولی مسئله یونگ این هست که آنچه که بهش ما نیاز مبرم داریم رو باید جایی دنبالش بگردیم که کمترین نگاه رو به اونجا میکنیم یا میترسیم بهش نگاه کنیم یا نمیخوایم بهش نگاه. از منظر یونگیان هم سفر قهرمانی در درون اتفاق میفت، اما احتمالاً علت این یه نوع بایاس هست، یه نوع تعصب هست در مکتب یونگ که مثلا سفر قهرمانی در درون اتفاق میفته. نه خیر، اینطوری نیست و حوادث در واقع دهشتناکی که اون بستر تاریخی یونگ نوعی در واقع فراخوان میداده گویی که آدمها به درون خودشون مراجعه بکنن، که مثلا در واقع به اعتباری جمله نیچه که میگه مرد جنگی در زمان صلح به جان خود میافته برعکس این هم صادق، مرد غیر جنگی در زمان جنگ به درون خودش رجوع کنه، مثل اتفاقی که برای مثلا گروه‌های عرفانی ایرانی در قرون اولیه به فتح اعراب افتاده بعد از شکست‌های شورش‌های اجتماعی علیه اعراب. به هر حال به نظر میرسه که این سفر قهرمانی در بیرون هم میتونه و باید هم اتفاق بیفته، همچنین در درون. مسئله این هست که قهرمان باید با این دنیای ناشناخته روبرو بشه، مواجه بشه، مواجهه حالا در بیرون از ناخودآگاه هست، در عرصه جهان ابجکتیو هست، یا در عرصه ناشناختگی درون هست. این journey of the hero باید اتفاق بیفته، این قهرمان باید سفر بکنه. البته یونگ همواره تأکید میکنه که مراقب حکمتی که خودت کسبش نکردی باش، یعنی اینکه ما بیام هی یونگ رو بلغور کنیم بعد بشکنیم نابود کنیم تئوریشو مثلا در یه سری جملات تبلیغی و بعد چه میدونم هیجان آور رو بعد قاطیش کنیم با چند تا روش شناسی مختلف، اصلا با چند تا دستگاه تئوریک مختلف و یه مشت خرافه هم بهش بچسبونیم و یه چیزای روحانی هم بهش اضافه بکنیم و یه مشت چاکرا و چه میدونم فرهنگ چینی و بودیزم و اینها هم بیاریم بهش بگنجونیم، چون که این ظرفیت در یونگ هست، چون ظرفیت اسطوره شناختی داره، این اتفاق میفته. بعد یه مکتب اصلا مندرآوردی عجیب غریبی، یه قول بیشا خودو میخلق میکنیم و بعد اینا رو ارائه میکنیم به بیرون از خودمون، آدما میان و با اینا شروع میکنن تجربه کردن و در نهایت تهدید بزرگی واقعا وجود داره در این زمینه. و این جمله یونگ همیشه به ذهن من میاد که مراقب حکمتی که خودت کسبش نکردی باش. یک مقاله‌ای داره یونگ درباره ایگو و ناخودآگاه، مقالش اصطلاحی استفاده میکنه درش به اسم تورم ایگو یا ایگو اینفلیشن، تورم خود، و راجع به خطر تجارب وحیگونه صحبت میکنه که اینها باعث میشن ما این خودآگاه ایگوی ما کنده بشه از واقعیت خودش و به یک خودآگاه جنرالایز شده مشخصی خودش رو مرتبط بکنه و اون خودآگاه ایگو گم میشه این وسط و ارتباط باهاش قطع میشه، به نوعی یون میگه پاش از رو زمین برداشته میشه و خیلی تاکید میکنه و به نسبت به این خطر هوشیاری میده یون، که حتی در تحلیلش از نیچه هم میگه که اونچه برای نیچه رخ داد این بود که نیچه به اندازه کافی در زندگی ریشه ندونده بود و درگیر روتین‌های زندگی و مراسم زندگی نبود. حالا اینکه درست یا غلطه این حرف، اینو بذاریم برای بعد، ولی صرفا میخوام توضیح بدم که یونگ چگونه این موضوع رو توضیح میداد و چگونه فکر میکرد در این باره. یونگ معتقد بود که ما در تمام اوقات در موقعیت رؤیا دیدن هستیم، اما تصور ما، تصویر ما و ابجکتیویتی دنیا در بیداری اونقدر شدیده که به ما اجازه آشکار شدگی رؤیاهامون از توی ناخودآگاهمون نمیده. بر این ترتیب ناخودآگاه در شب و در خواب که فشار این ابجکتیویتی و تصاویر دنیا کمتر میشه و مغز وارد یه استیت دیگه ای میشه، فرصت ظهور بیشتر پیدا میکنن. اما در عین حال ما همواره در حال رؤیا دیدن هستیم. این تصوری بود که یونگ داشت. به تصور یونگ اسطوره ها دو دسته هم هستن، اسطوره هایی که مربوط به نیمه نخست عمر هستن که به رابطه قهرمان و والدین میپردازن و میخوان به اصطلاح سیر جدا شدن کودک از ناخودآگاه و شکل گیری خودآگاهش رو که مربوط به دنیای بیرونی هست توضیح بدن، و اسطوره های دیگر مربوط به نیمه دوم عمرن که میخوان سیر پیوستن دوباره این فرد بزرگسال رو به ناخودآگاهش و رسیدن به یک توازنی بین جهان بیرون و درون کمک کنن. جوزف کمبل در ادامه همین نظریه یونگ بیان کرده که همه اسطوره ها مربوط به نیمه دوم عمر هستن و بیانگر چطور رسیدن قهرمان به توازن بین جهان بیرون و درون. در نتیجه کارکرد اسطوره فقط ارضای امیال کودکانه فرد روان رنجور نیست، بلکه کمک هست به این افراد به هنجار نرمال برای رشد یافتن و رسیدن به توازن. خیلی قبول نداره کمپل، یا شاید هم بگیم قبول داره، که یک سری اسطوره‌های در واقع برای قهرمانی، اعمال قهرمانی در نیمه نخست عمر وجود دارن، اما اونها رو صرفاً تمرین و مقدمه‌ای میتونه برای اعمال قهرمانی که در نیمه دوم عمر قهرمان انجام میده. سفر خود یونگ هم یک نوع سفر قهرمانی هست. ابتدا قبول نمی‌کنه که بره کار روانشناسی انجام بده، میره مدیسن میخونه، بعد کشیده میشه بار دوم به سمت روانشناسی. این دفعه قبول میکنه و این دعوت رو بعد از قبول این دعوت وارد سفر میشه، وارد سفر با فروید میشه و بعد باش به اختلاف میخوره، بعد عمیق میشه در اساطیرها و لایه‌های تاریک وجود خودش و ناشناخته‌ها و خودکاوی میکنه و بعد برمیگرده با داستانی پر از غنیمت و ارزش برای روانشناسی مدرن و قهرمان عرصه خودش میشه واقعا. خب من از اینجا به بعد میرم به سراغ بحث دیگری که میخواستم بکنم و بررسی داستان رستم هست و هفت خان رستم از منظر یونگ و در جاهای کمبال، و فکر میکنم با دو گفتن این داستان خیلی این داستان قهرمانی برای شما بیشتر ملموس و درک کردنی میشه. بریم به سراغ داستان رستم و اینکه نقد آرکیتایپال یا الگو کهن الگویانه بگیم به فارسی، یا نقد اسطوره، میث کریتیسیزم، بعد از یونگ خیلی خیلی پا گرفت و در ادبیات خیلی زیاد وارد شد. یه نکته جالبی که یونگ میگه راجع به آفرینش‌های هنری این هست که هنرمند مفسر رازهای روح زمان خودش هست بدون اینکه خواهان اون باشه. یعنی هنرمند تصور میکنه که داره از جرفای وجود خودش حرف میزنه، ولی در حقیقت داره روح زمان رو از دهان خودش، از طریق دهان خودش میگه. یونگ با تحلیل روانشناسانه افسانه ها و اسطوره ها و تبیین در واقع تاثیر این کهن الگوها مثلا روح، پیر فرزانه و قهرمان، شروع کننده یک نقد آرکیتایپال هم هست که خیلی رواج پیدا کرد و بعد از دهه 1930. منتها جوزف کمپل که یکی از مشهورترین و پرکارترین صاحب نظران اسطوره شناسی و نقد اسطوره‌ای هست، که آمریکایی هست، یک فیلسوف مشهور آمریکایی هست و متأثر از یونگ در واقع، خیلی علاقمند شد به نظریه آنکانشس یا ناخودآگاه جمعی و آرکیتایپ ها. این یک نظر مشخصی داره چون حرفش هم در اسطوره شناسی بوده در خصوص تک اسطوره. یک نظریه‌ای داره به نام نظریه تک اسطوره، مونومیف، که اونها رو در یک کتابی تحت عنوان قهرمان هزار چهره، The Hero with a Thousand Faces، مطرح می‌کنه، که یک کتاب فوق‌العاده جالب و مفصلی هست که کهن الگوی در واقع سفر قهرمان یا هیروز جرنی رو میاد بهش میپردازه و این قصه رو خیلی خیلی کامل توضیح میده، که پیشنهاد میکنم بهتون اگر دسترسی پیدا میکنید این کتاب رو هم بخونید. مطالعه و مقایسه قهرمان‌ها، این نظریه تک اسطوره‌ای میگه که در واقع در مطالعه و مقایسه این داستان‌های قهرمانی متوجه میشه که یک تک اسطوره وجود داره انگار در همه اینها. یعنی اینها یک مغز مشترک دارن، یک محتوای مشترکی رو پی میگیرن و شباهت‌های شگفت‌انگیزی که بین این اسطوره‌ها و فرایند شکل‌گیریشون وجود داره از نظر یونگ، آرکیتایپ قهرمان در واقع همون بخش خودآگاه روان هست، قهرمانی که در تک تک ما حضور داره و در اشکال مختلف هنری، داستان، موسیقی، نقاشی متجلی میشه. در حقیقت هنرمند به تصویر ذهنی قهرمان حاضر در روان خودش جان میده و اونو در معرض دید عموم قرار میده. در داستان رستم و در همه داستان‌های قهرمانی سه مرحله مشخص وجود داره که در واقع در نظریه سفر قهرمان، ساختار نظریه سفر قهرمان این هست: عزیمت، عزیمت یعنی شروع کردن سفر، دیپارچر یا جدا شدن، حرکت کردن به سمت یک چیز، رهیافت یا حالت مثلا تو فارسی بهش میگن تشرف، که فکر میکنم نمیدونم دقیقاً توی رهیافت و بازگشت، ریترن. رهیافت میشه همون اینیشیشن، نمیدونم اینیشیشن چه میشه به فارسی درست. به هر حال این سه مرحله که یک داستان قهرمانی داره، یکیش عزیمت هست، دیپارچر هست، یکیش رهیافت یا اینیشیشن هست و بازگشت یا ریترن هست. در همه این داستان ها قهرمان یک ندایی یا فراخوانی رو میشنوه و این فراخوان رو رد میکنه یا میپذیره، بعد دوباره این فراخوان به سمتش میاد اگه رد کنه و استمدادی هست از سمت ماورا، از سمت جامعه، از سمت دیگران و این به این پاسخ میده. وقتی که به این پاسخ میده در واقع نقطه عزیمتش هست. رهیافت در واقع یا اینیشیشن منظور اون جاده و مسیری است که پر از آزمون هاست و در این مسیر قهرمان ملاقات میکنه با ایزد بانوها، زن وسوسه کر، یگانه بحث پدر، آرکیتایپ پدر، خدایگان و برکت و فلان و این. و در بازگشت هم امتناعی داره از بازگشت و دست نجاتی که ممکنه از خارج بیاد و بهش کمک بکنه و خلاصه برگشتن به جهان و بر آوردن ارمغان و چیز ارزشمند. مرحله عزیمت حوادث ما قبل شروع سفر هست و در واقع مقدمه اون هست. معمولا قهرمان مشغول زندگی عادی روزمره خودش هست، مشغول یک سری روتین هاست و این فراخوان که بهش وارد میشه در وهله اول نمیپذیردش و بعد ممکنه مثلا کسی ظاهر بشه که بهش کمک کنه برای پاسخ مثبت به فراخوان و بعد این فراخوان رو پاسخ مثبت میده. یکی از بهترین متن ها در شاهنامه داستان ماجرای رفتن چیز هست، هفت خانه رستم هست، برای رها کردن کاووس که پادشاه ماجراجویی هست و از چنگال دیوان میره اونها رو میره اون رو نجات بده که یکی از به مشهورترین داستان‌های شاهنامه است و در فرهنگ اصطلاحات ما هم خیلی خیلی در حکم یک مثلی رایج هست که میگیم که مثلا انگار هفت خان رستم رد کرده یا هفت خان رستم رو رد کردم تا به اینجا رسیدم و اینها همه مانیفستیشن هایی هستن، کپی هایی هستن از داستان اصلی و همون داستان قهرمانی هست. خب داستان اینطوری است که به روایت فردوسی کاووس یک توصیفی در یک مجلس بزمی از شهر مازندران میشنوه، تصمیم میگیره بره اونجا لشکر بکشه، تصرف کنه و این تصمیم همه بزرگان و دانایان و اینها از جمله زال و اینها مخالفت میکنن باهاش. به رغم همه مخالفت ها این کاووس تصمیم میگیره که کار خودشو بکنه و هرچند که اولش هم خیلی پیروزمندانه هست و جولان میده و اینها، چندی نمیگذره که گرفتار جادوی شاه مازندران میشن و زار و نزار و با چشمای کور و اینها در یک سیاه چال مخوفی تن به اسارت میدن. نگاه کنید به سمبول ها و نمادها که همیشه دنیای ناشناخته، کیاتیک و هرج و مرج و موانع به سیاه چال، به چاله، به غار و به گودال تشبیه میشن. در داستان اساطیر یوسف و یونس هم در اپیزودهای اول توضیح دادم. کاووس هم که تنها راه و نجات رو در واقع استمداد از هیر فرزانه نیمروز میدونه و یک نامه مینویسه به زال و خیلی ناراحت از اینکه نصایحش رو نادیده گرفته و اینها، پوزش میطلبه و خلاصه دست یاری دراز میکنه. زال رستم رو فرا میخونه که یه همچین سفر قهرمانی رو با ندای دعوت زال خلاصه آغاز بکنه. رستم وقتی که حرف پدر رو میپذیره وارد وادی مخوف هفتخان میشه که این همون آزمون هایی است که در برابر قهرمان وجود داره و به راهنمایی خلاصه یک دستیاری به اسم اولاد سرانجام چیز میکنه، ماموریتش رو با کشتن دیو سپیدی که در غار تاریک پنهانه و چکاندن خون جگر اون دیو در چشمای کاووس و بینا کردنش و رها کردنش از اسارت تمام میکنه. ببینید این همین داستانو اگه یادتون باشه توی اپیزود دیگه در داستان هری پاتر دیدیم که اون مار مجروحش میکنه و بعد چگونه در واقع زخمش رو، در واقع خون اون مار رو میچکونن توی زخم هری پاتر و این زخم بهبود پیدا میکنه. این همین داستان. اما این پایان ماجرا هم نیست. وقتی میخواد رستم برگرده، شاه مازندران مجازات میشه در واقع به کیفر آنچه که بر سر کاووس آورده، تهمتن پیروز میشه. خلاصه سرانجام با یک فتحی خیلی باشکوه سپاه ایران سرفراز و ظفرمند به کشور برمیگردن و بعد هم کاووس برای تقدیر از جانفشانی های رستم علاوه بر هدیه و جوایز و اینها منشور حکومت دائم خاندان زال رو بر سیستان صادر میکنه و به این ترتیب سفر قهرمان هم با بازگشت پهلوان به موطنش پایان میپذیره. دقت کنید در داستان قهرمانی و همیشه قهرمان با دست پر برمیگرده و این دست پر همیشه نه تنها برای شخص قهرمان مثبته، بلکه برای کامیونیتیش، برای جامعهش و برای پیرامونیان اون فرد هم مفید واقع میشه. این خودش یکی از شاخصها و معیارهای خیلی خیلی مهم هست. یعنی این که شما به سفر قهرمانی برید و در نهایت چیزی فقط برای خود برگردونید، این سفر قهرمانی رخ نداده و این همه جا مشاهده میشه در اساطیر. خب این که قهرمان این حماسه از مراحل مختلفی برای یک هدف حالا از نظر شاهنامه مقدسی گذر میکنه، این خیلی شباهت داره به داستانهای دیگه هم همچنین در شاهنامه، مثلا رستم و اسفندیار، بازم شباهت داره. خیلی جاها حماسه هایی که بعد از شاهنامه هم نوشته شدن، مثلا شهریارنامه، جهانگیرنامه، اینها هم کمابیش از همین عناصر استفاده میکنن و این نشون دهنده این هست که خالقان این اثر هم دوست داشتن که قهرمانشون قرابتی داشته باشه با جهان پهلوان خلاصه شاهنامه و یک جاده آزمونی برای این ترتیب دادن عین همین هفت خان و اینها باید برن از این آزمون ها بگذرن. مضمون این داستان توی حماسه های بقیه ملل هم حتی ما میبینیم، مثلا توی اسطوره بابلی گیلگمش که ماجرای جستجوی یک پهلوانی در برای جاودانگی هست و مثلا 12 خان هرکلس، هرکول میشه فکر میکنم در اساطیر یونانی، اینا دوتا داستان از جهت هایی به هفت خان رستم شباهت دارن و همینطور هستن. نکته قابل توجه دیگه‌ای که وجود داره ارتباط هفت خان هست با هفت وادی سلوک عرفانی هم که در مثلا خود میترائیزم وجود داره، باز این هم مشابه هست. برخی از محققان هم هستن که راجع به بیژن و منیشه هم یه سری نشانهایی که این چنینی پیدا کردن که حالا اون یه سفر آینی بوده و خیلی خیلی بیشتر درونی بوده و جالب هست این داستان بیژن و منیشه. به هر حال ندای فراخانی که شنیده میشه در واقع زمین ساز مرحله سفر هست. قهرمان در مشغول زندگی خودش هست، این ناگهان یک ندایی میشنوه که باید بیاد به سفر. مثلا شما فرض کنید مشغول زندگیت هستی، یهو جنگ میشه، شما مجبوری که به این ندا پاسخ بدی. این جنگ رو میخوای بهش چه پاسخی بدی؟ درسته اینها همه چالش‌های زندگی هستن، این خیلی مهم هست. مثلا معذرت میخوام، من یکم ذهنم پریشان شد به خاطر کامنتایی که میخونم. متاسفانه همین جان شما با یک رویکرد سیاسی مشخصی مثلا نکات مشخصی میگید، نکاتتون هم بد نیست، خیلی خوبن و نقضم هستن بعضیشون، ولی واقعا هیچ ربطی نداره به داستان بحثی که من دارم اینجا میکنم. بگذریم، قهرمان در واقع با یک ارادهی مستواری شروع میکنه، کار در واقع پیش میره و در بعضی از این داستانا ممکنه که این ندای فراخوان از طرف وجدان خود قهرمان باشه. مثلا توی اساطیر هندی بودا خودش زندگی پرزرق و برقی داره اما خیلی یک نواخت و پوشالی، که این ندای وجدان درونی خودش رو برای رسیدن به نیروانا همه اینا رو ترک میکنه و میره به جستجوی اکسیر معنویت و پالایش روحانیش. در هفت خان رستم هم زال فراخوان رو در واقع بر عهده داره که همیشه ایفاگر نقش چیزه، کهن الگوی پیر فرزانه است از منطق یونگی، اولد وایز من. رستم رو همیشه عازم یک سفر حساس میکنه و راهنمایی میکنه رستم رو و فرزند رو هم از خطراتی که پیش روش هست به شکل خیلی مدبرانه ای آگاه میکنه. قهرمان هم بس در داستان با شنیدن فراخوان همونجوری بلافاصله بلند نمیشه بگه چشم سمعا و طاعتا و وارد یک دنیای ناشناخته خطرناک بشه که امنیت زندگی خوش معمولش رو به هم میزنه. ممکنه که کسی مثلا در اطرافیانش بهش گوشزد بکنه که مثلا این سفر خطرناکه، یه وقت این کارو نکنی، چه بسا در واقع مربوط باشه به وظایف روزانه‌ای که اون قهرمان داره یا روتین‌های روزانه، عدم امنیت یا ناتوانیش در انجام مأموریت یا به هر حال محذوریت طبیعی محیط عادی زندگیش. حتی ممکنه رد دعوت این عزیمت رو به ضد خودش بدل بکنه، ولی به هر حال تداوم این داستان حماسی و اسطوره مقتضیش اینه که در ادامه ماجرا قهرمان تصمیم خودش رو بگیره و به این مأموریت در واقع تن بده. رستم اگرچه دعوت زال رو هم به صراحت رد نمی‌کنه، ولی کمربستگیش هم همچین به فرمان پدرش بیچون و چرا نیست. یه سری الفاظی به کار میبره که یه جورای بیمیلی و حتی هراس غریزی خودش رو هم ذکر میکنه در اون و در نهایت این دعوت رو میپذیره با امید به دستیابی به مثلا موفقیت در جاده آزمون‌ها و اینها، سرانجام دل به دریا میزنه. در این مسیر رستم یاورانی هم پیدا میکنه و این یاوران در واقع کسانی هستن که بهش کمک میکنن که بتونه مسیر رو ادامه بده. مثلا در جنگ با اسفندیار رستم مثلا جنگ افزار خاصه مثلا مثل تیر گز که سیمرغ براش فراهم میکنه نداره، ولی به جاش فردوسی بهش یک سلاحی داده و اون هم دعاست. مثلا به این منظور، به این ترتیب قهرمان در مسیر خودش از ابزار یا از کمک‌های استفاده میکنه و برخی آرکیتایپ ها هستن هستن که در این مرحله به آدم، به قهرمان کمک میکنن. مثلا تو اساطیر یونانی هم ما داریم تسئوس یا پادشاه کرت، اینها داستانهایی هستند که خیلی جالب شما میتونید رد پای این داستان رستم رو هم در اونجا ببینید و داستان قهرمانی رو بهتر و عمیق‌تر درک بکنید. رستم در نتیجه بی‌نیاز از دستیار و اینها نیست و کسی باید بالاخره نشونش بده دشمن کجاست، کجا اسیر شدن کاووس و اولاد که یک مرزداری هست در مازندران، در واقع این آدرس ها رو به اون میده. قهرمان همواره یک مسافر آواره است. یونگ خودش در توصیفش از شخصیت قهرمان اونو مثل آواره‌ای میدونه که از یک سرزمینی میره به سرزمین دیگر و از یک مرحله خطرناکی به یک وادی مخوف دیگه، خلاصه در حرکت و آرامش و قرار چیز نداره، خیلی مناسبی نداره. آوارگی علامت تداوم حرکت و یک اشتیاق پایان ناپذیری برای هدف هست. مثلا خورشید هست قهرمان که هر لحظه در حال حرکت هست و هرگز توقف نمی‌کنه. مثلا این همین توصیفات رو فردوسی هم از رستم کرده وقتی که در حال سفر هست. این مرحله قهرمان معمولاً با یک اقواگر مواجه میشه که این اقواگر احتمالاً زن هست به احتمال زیاد و دلرباست و ممکنه که از ادامه سفر باز بداره قهرمان رو یا اون رو در یک وادی حالت طلبی سرگردان بکنه. و زن اقواگر در واقع تمثیلی برای جذابیت‌های مادی و شهوانی هست که مانع بزرگی بر سر تعالی معنوی به شمار میرن. به این ترتیب یونگیان بهش نگاه کنیم، چون ما خیلی توی کانتکست مذهبی و عرفانی ایرانی گرفتاریم، یونگیان بهش نگاه کنیم میشه در واقع همون تضاد، بحث تضادی که گفتم که در واقع غرایز در تضاد با مثلا ناخودآگاه جمعی هستن یا مثلا اینتراورس و اکستراورس، اینها در تضاد با هم هستن. به هر حال زن اقواگر هم یکی از مراحل هست و اینها و یک در یک جایی رستم نبرد میکنه با شیر که در حماسی گیلگمش هم باز دوباره یک چیز مشابهی در این رابطه هست که بهش نمیپردازم، نهایتاً نبرد میکنه با اژدها که نبرد با اژدها یکی از متداول‌ترین عناصر داستان‌های قهرمانی و پهلوانی هست و اژدهای خوفناکی که قهرمان اساطیر بیشتر اساطیر ناگزیر از رویارویی باش هستند و برخی پژوهشگرها معتقدند که اژدها تنها موجودیه که در همه افسانه‌های ملل مختلف حضور داره. یعنی اژدها مشهورترین موجود جادویی هست در ادبیات و غالباً هم سرسخت‌ترین و قوی‌ترین دشمنی است که قهرمان باش روبرو میشه. به رغم موجودیت افسانه‌ای که اژدها داره، بعضی از کتاب‌های تاریخی مثل تاریخ هرودوت ذکر کرده که یک جانوری هست واقعاً وجود داره ظاهراً. یونگ کهن‌الگو یا آرکیتایپ اژدها رو در تحلیل خودش اون که مستقیم در ارتباط مستقیم با آرکیتایپ قهرمان میدونه. به باور یونگ ما در واقع به دنبال یافتن قهرمانی در درون خودمون هستیم تا به جنگ اژدهای درون خودمون که اسم سایه یا شادو بهش میده یونگ بریم. آرکیتایپ من همواره با سایه در ستیز است. این حرف خود یونگ هست. این ستیزه در کشمکش انسان بدوی برای به دست آورد خداگاهی به صورت نبرد میان قهرمان آرکیتایپال با قدرت‌های شرور آسمانی که به هیئت اژدها و دیگر اهریمنان نمود پیدا می‌کند بیان شده است. در نتیجه نبرد بین قهرمان و اژدها شکل فعال‌تر و واضح‌تر چالشی است که بین آرکیتایپ من با جریان‌های ناخودآگاه وجود داره. هرچند که در مکتب یونگ خب شادو به معنی نیمه تاریک ذهن ماست، اما لزوماً این نیمه تاریک پلید نیست. یه جورایی هم حمید بهش به یک سوال این چنینی کرد که آیا لزوماً آرکیتایپ مثبت یا منفی؟ سایه که نیمه تاریک ذهن ماست لزوماً پلید نیست ولی در این حال صفات خوب و پسندیده هم داره، مثل درک واقعیت و انگیزه های خلاقیت و اینها. در سوی دیگر نیمه است که معمولاً اونو پنهان میکنیم، انباشته از گناهان سرکوب شده یا چیزهای بد و سیاه و هولناک است و بهترین راه شناختش و محفوظ موندن از گزندش رویارویی با شادو هست. نیمه تاریک یا منفی شخصیت اغلب ناخودآگاه میمونه دیگه، اما قهرمان باید تشخیص بده که سایه وجود داره، این اژدها وجود داره و میشه ازش نیرو گرفت. قهرمان میاد میره و بر اژدها غلبه میکنه، یعنی با همون قوای مخرب درون خودش در واقع از در سازش باش در میاد و به عبارت دیگه نیروی اون اژدها رو میگیره. خیلی جالبه، اینو عین همین رو در بازی‌های کامپیوتری میبینید که مثلا یه غولی رو میکشه، بعد نیروی اون غول به بازی به اون قهرمان منتقل میشه که برای منظور دیگه دیگری ازش استفاده بکنه و من یا سلف نمیتونه پیروز بشه مگر اینکه سایه رو در خودش مستحیل کنه، یعنی بهش سلطه پیدا بکنه. به اصطلاح اژدهایی هم که در رستم در خانه دومش باش گلاویز میشه یک اهریمن افسونگری هست که دوبار در واقع پنهان میکنه خودش رو از رستم، اما رستم با کمک رخش یا و همچنین به یاری پروردگار خلاصه بر این جانور پلشت پیروز میشه. این توصیف خیلی خیلی جالب، یعنی معمولا ما از طریق دیگری ممکنه متوجه سایه خودمون بشیم، لزوما این نیست که خودمون کشفش کرده باشیم. این آغاز تحول رستم و دریافت معرفت و بصیرت هست برای رستم، چون هرچه مثلا سومین بار که دیگه موفق میشه اون اژدها رو ببینه در واقع رستم قوی تر میشه. در یه جای دیگه رستم به کام نهنگ هم میره که من در داستان یونس هم قدری دربارش صحبت کردم و خیلی بهش نمیپردازم، اما این نکته جالب درباره اون مرحله ای که در واقع با غول در میفته مثل وارد شدن قهرمان به غار هست در نظریه کمبل. مثلا به لحاظ روانشناسی غار در مجموع نماد لابیرنت یا همون هزار توی پیچیده ذهن انسان هست. غار در مکتب یونگ اگه فردی مثلا در خواب ببینه که به غاری سفر کرده، این بیانیست از آن که به ژرفای درون خودش رفته و آرزوهای ناکام خودش رو جستجو میکنه یا غربال میکنه. در هفخان هم در واقع یک گزارشی میده اولاد همون مرزدار مازندرانی از یک مأوای ظلمانی که دیو سپیدی درش هست به رستم. رستم با کشتن اون دیو سپید و خروجش از غار، غیر از اینکه به پادشاه و سردارای ایرانی بینایی دوباره میده با چکوندن اون، خودش هم یک تولد دوباره پیدا میکنه و به یک جهان روشنایی برمیگرده و عملا اون موقع است که شایسته لقب جهان پهلوان تاج بخش میشه. در واقع این در داستانهای اساطیری جهان عموما توفیقی است که نصیب قهرمان میشه بعد از نبرد نهایی، یا بهش هدیه ای داده میشه. این هدیه اشکال گوناگونی داره، ممکنه فرمان روایی سرزمین مفتوحه ای باشه، ممکنه به وصال شاهزاده زیبایی برسه، ممکنه جام مقدس بنوشه. در هر حال این پاداش در ازای اون فداکاری، جانفشانی یا استقامت قهرمان در عبور از موانع دشوار و آزمون‌ها بهش داده میشه. عین همین اتفاق در زندگی روزمره ما در برابر هر کدوم از چالش‌هایی که رد می‌کنیم وجود داره. در اپیزودهای فکر کنم دوم یا سوم توضیح دادم که چگونه این کیک دوپامین اتفاق میفته وقتی شما کاریو می‌کنید که جواب میده. شما به اون هدف یا ایمی که می‌ذارید و به اون هدف میرسید و وقتی میرسید چگونه دوپامینرژیک کیک میشه و این ساختار عصبی شما غرق در دوپامین میشه و حس شادی به شما دست میده و به انرژی و موتیویشن میگیرید و شانس این که دوباره در بازی های A to B دیگه هم موفق بشید هی بالاتر میره. به این معنی شما به لحاظ روانی قوی تر میشید در مواجهه با مشکلات. یعنی هر کدوم از این خانها رو با هر کدوم از این موانع رو که ما رد میکنیم به نوعی قوی تر و قدرتمندتر میشیم. در هفت خان رستم یه سری پس المنت ها میبینیم که با اون پیرنگ داستانی نظریه تک اسطوره کمبل کاملا قابل تطبیق هست. یک ندای فراخوان هست که رستم رو برمیانگیزه بره به مازندران و پادشاه و سرداران ایرانی رو نجات. دو رد اولیه و پذیرش بعدی از اون هست که یه تعللی هست که رستم میکنه در سرزمین در سفر به سرزمین ناشناخته مازندران. سوم یاورانی هست که این قهرمان پیدا میکنه که یاری گرفتنی هست که رستم میکنه از اولاد. و چهارم اون زن اقواگر هست که کمپل توضیح میده که در خان چهارم رستم با یک پیرزن جادوگری مواجه میشه. پنجم نبرد با شیر هست که خان اول هست اصلا. ششم نبرد با اژدها هست که خان سوم هست. هفتم رفتن به کام نهنگ هست که همون نبرد رستم هست با دیو سپید در ظلمات غار که مشابه هست با همون داستان یونس که برات توضیح دادم و رفتن هری پاتر به اون زیرزمین قصر. هشتم هم که توفیق و اون مثلا دستاورد یا ارمغانی است که یا مادی یا معنوی قهرمان برمیگردونه که در کیس داستان رستم هم که رهایی شاه و سرداران ایرانی است و خلاصه برخورداریش از هدایا و پاداش شاهانه و از جمله دریافت منشور فرمانروایی و غیره. به این ترتیب در داستان رستم هم همچنان که ما میبینیم خیلی راحت با میتونیم این داستان قهرمانی رو منطبق کنیم با داستان قهرمانی که یونگ میگه در عرصه روان، و این خیلی به ما کمک میکنه که تمام حوادث زندگی خودمون رو ما میتونیم بر این بنیاد آرکیتایپ هاش رو شناسایی بکنیم و شناسایی این آرکیتایپ ها به ما کمک میکنه که به شکل دیگری به زندگی خودمون نگاه کنیم و این تحول و اون اندیویجویشن رو رقم بزنیم. طبعا در این مسیر ما نیاز هست که بدونیم ما با چه چیزهایی مواجه خواهیم شد. آنچه که ما باهاش مواجه میشیم از عرصه ناخودآگاه، چه در رؤیا و چه در سفر قهرمانی، آرکیتایپ هایی هستن که در درون ما وجود دارن. آرکیتایپ مادر، آرکیتایپ پدر، آرکیتایپ پیر فرزانه، آرکیتایپ کودک، آرکیتایپ یتیم. و من امیدوارم که بتونم در جلسات دیگر با کمک کسانی که حالا درخواستای مطرح کردم از برخی دوستان که نسبت به این آرکیتایپ ها مطالعه داشتن، تحقیق داشتن و مشاوره داشتن و میتونن خیلی بهتر از من حتی توضیح بدن، ممکنه همکاری کنن و بپذیرن خلاصه دعوت منو و بیان توی این برنامه و به صورت لایو به توضیح این آرکیتایپ ها بپردازن که ما چگونه با اینها مواجه میشیم، اینا منظور از این آرکیتایپ ها چی هست، در عرصه زندگی واقعی چگونه اینا عمل میکنن در ما و ما باید با اینها چه کار بکنیم. این میشه محتوای جلسه بعدی یا جلسات بعدی، اپیزودهای بعدی این بحث و ما یونگ رو در واقع به پایان میبریم بحث راجع بهش رو، چون که میگم هر چقدر که ما بخوایم میتونیم توی یونگ توقف کنیم و عمیق بشیم، ولی هدف ما بررسی روانشناسی غرب، روانشناسی شخصیت هست. در ادامه یونگ کسان بسیاری اومدن و ما میخوایم بپردازیم به اونها هم و این بحث رو به نقطه سرانجامی برسونیم که بشه بنیادی بر بحث‌های جدی که در آینده ممکنه پیش بیاد. مرسی، ممنونم از اینکه شنونده بودید و تحمل کردید. ببخشید اگر که عدم تمرکزی به وجود اومد، چون که من یکم از خط خارج شدم. امیدوارم واقعا شما هم پیروزمندانه از سفر قهرمانیتون با دستای پر برگردید. تا اپیزود بعدی، شب و روزتون پربار و پرتب و تا. بدرود.